بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام لا يكمل إيمان المؤمن حتى يعد الرخاء في الرخاء فتنه و البلاء نعمه. ایمان مؤمن کامل نمیشه مگر اینکه حالت آسایش و راحتی را زمینه امتحان او بدونه، امتحان خودش بدونه، و حالت بلا رو نعمت بدونه برای خودش. یعنی وقتی در آسایش قرار گرفت، امنیتی براش به وجود اومد، به این حالت امنیت اینجوری نظر بکنه که خدای متعال شرایطی را برای من فراهم کرده تا مشخص بشه که اشکر و هم اکفر، آیا شکر این زمینه را به جا میارم یا شکر این زمینه را به جا نمیارم یا غفلت میکنم. پس وقتی که یه آسایشی خدا به شخص داد، اون آسایش را وسیله امتحانش بدونه که ببینه آیا نسبت به اون از اون فرصتها استفاده میکنه یا استفاده نمیکنه. و اگر هم بلایی برش وارد شد، اون بلا را وسیلهی بدونه برای این که اگر صبر کرد، خدای متعال به اون ارتقای درجه بده، مقامش رو بالاتر ببره. پس بلا نعمت است، رخا فتنه است، زمینه امتحان و آزمایشی است که احتمال داره انسان درش غفلت کنه. خب بحث ما رسید به تقسیم مرکب به مرکب تام به مرکب ناقص و تقسیم مرکب به مرکب تام و مرکب ناقص و تقسیم مرکب تام به خبری و انشائی و تعریف خبر و قضیه و قول جازم. سابقا بله الان میخواییم وارد شویم. سابقا گفتیم که لفظ یا مفرد یا مرکب. لفظ مفرد آن است که جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نداشته باشه، مثل زید، مثل عبدالله در حالت علمی که جزء از لفظ که عبد باشد بر جزء از معنا که شخص باشه، جزئی از شخص باشد، دلالت ندارد. اگرچه در حالتی که علم نباشه، حالت موصوف و صفتی باشد، حالت مضاف و مضاف الیه باشد، مثل عبدالله در حالت مضاف و مضاف الیهش مرکب هست، لکن در صورتی که علم باشه برای یک شخص وضعش کردن، جزئی از لفظ بر جزئی از شخص دلالت ندارد. مرکب آن است که جزئی از لفظ دلالت بر جزئی از معنا داشته باشد. حالا این مرکب به اعتبار رابطه‌ای که اجزا با همدیگه دارن بر دو قسمه، یا مرکبش مرکب تامه یا مرکبش مرکب ناقصه. پس تقسیم اول به اعتبار رابطه‌ای که اجزاء لفظ با معنا داشتن، با اجزای معنا داشتن. تقسیم دوم که تقسیم مرکب به تام و ناقص باشه، تقسیمیه به اعتبار ارتباطی که اجزای مرکب با هم دیگه دارن. پس اینجاها دیگه رابطه بین لفظ و معنا نیست، رابطه این دوتا دو جزء مرکب نسبت به هم دیگه است. میگیم بر دو قسم است، یا مرکب تامه یا مرکب ناقص است. مرکب تام به اشکال مختلفی تعریفش کردن. یه تعریف معروفش این است که یصح السکوت علیه باشه، یصح السکوت علیه باشه، صلاحیت داشته باشد که دربارش انسان سکوت بکنه، دیگه منتظر نمونه. حالا تو ادبیات بحث کردن این که میگن یصح السکوت علیه باشه، یعنی یصح السکوت متکلم یا یصح السکوت مخاطب یا یصح السکوت هر دو نفرشون. خب از نظر منطقی اون چه که مهم است این است که کلام قابلیت سکوت بر آن داشته باشد، یعنی اگر میخواد یه امری رو بیان بکنه امرش رو بیان کرده باشد، اگر میخواد خبری رو بده خبرش رو بیان کرده باشد، مؤدی به مقصود باشه، هر چه که میخواد باشه اون مقصود را ادا کرده باشد، خبریت یا انشائیت هر چه که میخواد باشه، اینو میگیم یصح السکوت علیه باشه. پس تعریف مشهور اینه که سکوت بر آن صحیح باشد، فی حد نفسه سکوت بر آن صحیح باشد، یعنی مؤدی به مقصود باشد، مقصود متکلم را ادا کرده باشد. خب ببینید به اعتبار این که مؤدی به مقصود باشد، این سوال مطرح میشه که یصح سکوت متکلم یا یصح سکوت مخاطب یا یصح سکوت هر دو نفرشون. اینجا نظر کردن گفتن خب یصح سکوت متکلم به اعتبار این که مقصودش رو ادا کرده، بعضی گفتن یصح سکوت مخاطب به اعتبار این که مقصود متکلم را دریافت کرده. اما اینکه یصح سکوت کدومشون، عرض کردیم این اهمیتی نداره. اونچه که اهمیت دارد این است که کلام مؤدی به مقصود باشد، مقصود را ادا کرده باشد. وقتی که مقصود را ادا کرد، هم متکلم صحیح است که برای سکوت بکنه، هم مخاطب صحیح است که برش سکوت بکنه، هم صحیح است که متکلم دیگه ادامه نده، هم صحیح است که مخاطب دیگه سوال نکنه. خب یه تعریف دیگه ای که میشه از موارد کاربرد برداشت کرد این است که متضمن اسناد باشد، متضمن یک اسناد باشه، اون رو بهش میگیم یک مرکب تام. اسنادی داشته باشه، حالا اسنادش اسناد خبری باشه یا اسناد انشایی باشه، این درش باشه. این تعریف مرکب تام. مرکب ناقص اون است که یصح السکوت علیه نباشه، متضمن یک اسناد نباشه. خب مرکب ناقص بر دو قسمه، یا مرکب ناقص تقییدیه یا غیر تقییدیه. مرکب ناقص تقییدی آن است که جزء دوم قید اول باشد. حالا اون جزء دوم قید اول باشد علی نعت الوصف یا علی نعت مضاف الیه تفاوتی نمی کند. دومین جزء قید جزء اول باشد، علا نعت الاضافه یا علا نعت وصفیت، به شکل وصفیت باشد یا به شکل اضافه باشد تفاوتی نمی کند. حالا عبدالله باشه یا چی؟ حیوان ناطقون باشه، بهش میگیم مرکب ناقص. اگر اولی باشد بهش میگیم مرکب ناقص اضافی، دومی را میگیم مرکب ناقص وصفی. غیر تقییدی هم جزء دوم قید جزء اول نباشه، برخلاف اون. خب اگر نه جزء دوم اسناد داده شده باشد به جزء اول، نه جزء دوم قید جزء اول باشه، معناش این است که این دو جزء هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. پس مرکب ناقص غیر تقیدی، یعنی مرکبی که طرفینش اون دو جزش هیچ ارتباطی با همدیگه ندارن، نه ارتباط اسنادی نه ارتباط تقیدی. مثل زیدون فی، زید با فی، میگیم این زید با فی این هیچ رابطه نسبت به همدیگه ندارن، حتی رابطه ظرفیت هم ندارن، چون فی ظرف زید که نیست. دقت میکنید؟ فی ظرف زید که نیست. فدار هم اگر میگفتیم بازم مرکبش مرکب ناقص غیر تقیدی بود، چون فدار هم که فی مظروف دار نبود، باز رابطهش رابطه ظرفیت نبود. موقعی رابطه رابطه ظرفیت هست که بگیم زیدون فدار. اگر اینجوری گفتیم بعد رابطه زیدون و فدار میشه رابطه ظرفیت. پس یک مرکب که جزئی از لفظ بر جزئی از معنا دلالت دارد، این دو جزء را وقتی که با هم دیگه مقایسش میکنیم، یا رابطه دارند یا رابطه ندارند. اگر هیچ رابطه نداشته باشند بهش میگیم مرکب ناقص غیر تقیدی، اگر رابطه داشته باشن یا رابطهشون رابطه اسنادیه یا رابطهشون رابطه تقییدی است. اگر رابطهش رابطه تقییدی باشد بر دو قسمه، یا اضافیه یا وصفیه. خب لکن این تعریفی که اینجا، این دستبندی که اینجا مطرح کردیم، خب دستبندی متداول منطقیه، ولی شاید این دستبندی که الان عرض کردیم که اگر بلیستشم بازم خوبه، این دستبندی بهتر و منطقی تر باشه. مرکب به اعتبار رابطه‌ای که بین اجزایش هست، یا رابطه دارند اجزا با هم دیگه یا رابطه ندارند. اگر رابطه نداشته باشن بهش میگیم مرکب ناقص غیر تقییدی، اگر رابطه داشته باشن رابطه شون یا اسنادی است یا چی؟ تقییدی. اگر اسنادی باشه بهش میگیم مرکب تام، اگر تقییدی باشه بهش میگیم مرکب ناقص تقییدی. این هم دسته‌بندی دوم به اعتبار ملاک تقسیم. همیشه هر تقسیمی یه ملاک داره، یه منات داره. ملاک این تقسیم ما رابطه بین دو جزء بود، چون رابطه بین دو جزءه طبیعتاً این تقسیم دوم تقسیمش منطقی تره، ملاک درش مراعات شده. میگیم یا رابطه دارن یا ندارن، رابطه داشته باشن یا اسنادی است یا تقییدی است. خب بالاخره یه معنایی هم زید داره هم فی داره. معنای تبعی داشتن غیر از معنا نداشتنه، درسته؟ معنای تبعی داشتن غیر از معنا نداشتنه. میگیم این فی که حرف است معناش یک معنای تبعی است، یعنی معناش در غیر خودشه، در زید و دار است، در اون دو تاست. خب غیر از لفظ مهمل است که لفظ مهمل اصلا معنا ندارد. پس فی معنا دارد لکن معناش در دیگری است. خب حالا که اینجوری شد میگیم زید هم معنا دارد یا ندارد؟ زید معنا دارد، معناش البته فی غیره نیست، معناش فی نفسه است. پس این دوتا رو با هم دیگه اگر یک لفظ بگیریم، میگیم یک لفظی است که جزءش که زید باشد یه جزء معنا رو میرسانه که همون معنای فی نفسه. فی که باز یه لفظی است یه جزء دیگه از معنا رو میرسانه که اون معنای فی غیره بودن است، همون معنای ظرفیتی که در زید و دار وجود دارد. البته معناش معنای ناقصی است دیگه، چون نه تقییدیه نه اسنادیه، به همین جهت آدم هیچی ازش برداشت نمی کنه، نه اسنادی را نه اضافه ای را و نه وصفی را. پس غرض این است که معنای فی غیره داشتن غیر از معنا نداشتن است. خب این دست من جان. خب از نظر منطقی من یادم نمیاد که تعریف از درون خودش باشد مرجحی داشته باشه. اگر تعریف به ذاتیات باشه طبیعتاً مرجح دارد، لکن اگر تعریف دیگه تعریف به ذاتیات نبود ممکنه به درون، به اجزای درونی یعنی به اون چه که به خودش برمیگردد وضوح و تمایز بهتر حاصل بشه، ممکنه با امور خارجیه وضوح و تمایز بیشتر حاصل بشه. پس وقتی از تعریف به حد که تحلیل عناصر مفهومی باشد صرف نظر کردیم، یا مأیوس شدیم یا گفتیم این از قبیل ماهیات نیست، دیگه ملاک ما میشه وضوح و تمایز. هرچه که وضوح و تمایز داشته باشد او تعریفش بهتر است. نکته دوم این که اینجا را هم ما تعریفش رو برگردوندیم به اونچه که در خود لفظ است، گفتیم معدلیه به مقصود باشد و تعریف شد تعریفی که به نفس معنا برمیگردد. در مرکب، مرکب جزئی از لفظ دلالت بر جزء از معنا نداشته باشد. احسنتون، پس حتما در شرط هست که اجزایش معنا داشته باشه. درست فرمایش شما کاملا درست. بسیار جالب. وجهش این است که منات تقسیم در اقسام ملحوظ است. مرکب به اعتبار چی؟ رابطه بین اقسام. ببینید منات تقسیم در اقسام ملحوظ است، اما در این جاها خب منات تقسیم در اقسام لحاظ نشده، یا مرکب تام است یا مرکب ناقص است. چون در مرکب ناقص دیگه ارتباط بین لفظ و معنا لحاظ نشده، این لحاظ شده که مرکب تام نیست، بهش گفتن مرکب ناقص. غرض این است که مرکب ناقص رابطه بین لفظ و معناش لحاظ نشده، چون یه قسمش رابطه دارد یه قسمش رابطه ندارد. اما در اینجا ها نه، دارمدار بین نفی و اثبات هم حرکت کردیم، اگر چه اینجا هم دارمدار بین نفی و اثبات هست، لکن نفی و اثبات این به اعتبار همون مقسم ماست، همون اعتبار است در مقسم لحاظش کردیم. خب این تقسیم هم بهتره به اعتبار یه جنبه دیگه ای که حالا عرض میکنم، یعنی بعد از قلیلی عرض میکنم. خب مرکب تام خودش اقسامی داره، انواعی داره. به این مرکب تام قول هم اطلاق میکنن، بهش قول میگم. در چیزم بود، در سیوتی هم بود که به لفظ تام، به مرکب تام قول هم اطلاق میشه. لذا اونجا که گفت کلامونا لفظ مفید کستقیم، فرمود در یک کتاب دیگه، در کی بود؟ الفیه کی، در یه شرح دیگه به جای کلامونا تعبیر عوض کرده بود، گفته بود قول، القول لفظ مفید مثلا کستقیم. پس این لفظ قول مترادف با مرکب تامه، شاید به اعتبار اینکه مقول دارد، یه محمولی دارد که بر او بار میشه، رابطه اسنادی دارد، ازش تعبیر کردن به قول. مرکب تام بر دو قسم است، یا مرکب تام خبریه یا مرکب تام انشائیه. مرکب تام خبری به اون مرکبی میگن که به ذاته صحیح باشد در او صدق و کذب، یعنی بتونیم بگیم صادقان ام کاذبان. به تعبیر دیگه مرکب تام خبری به اون مرکبی میگن که حیثیت کاشفیت و اخباریت از نفس الامر، از واقعیتی داشته باشد، بهش میگیم مرکب تام خبری، و لذا قابلیت دارد که عقد قلبی به او تعلق بگیرد، یعنی آدم جزم بهش پیدا بکند یا جزم بهش پیدا نکند، چون اگر نسبت خبریه را مطابق دید نسبت بهش جزم پیدا میکند، اگر نسبت خبریه را تطابق درش ندید جزم بهش پیدا نمیکند یا جزم پیدا میکند به سلبش. مثلا شما میگید زیدون قائمون، میگیم این زیدون قائمون فی حد ذاته صحیح هست که بگیم صادقون ام غیر صادق ام کاذبون. سر این که میتونیم بگیم صادقون یا کاذبون به اعتبار این است که حیث کاشفیت دارد، چون حیث کاشفیت دارد لذاتهی قابلیت دارد که بگیم مطابق با مطابق تطابق دارد یا نه، این مطابق مطابقی در خارج ندارد یا به این کیفیتی که در این مطابق اومده مطابقت ندارد. مثلا میگه زیدون قائمون، بعد در خارج نه زیدی باشم نه قائمیتی باشد. این جمله که کاشفیت از خارج دارد هیچ منکشفی در خارج نداره، هیچ مطابقی در خارج ندارد، اگر نداشته باشد تطابق هم وجود ندارد. یا ممکنه زیدی باشد لیکن قائم نباشد، قائد باشد، بازم تطابقی ندارد. پس این که در تعریف خبر میگن لذاتهی صحیح هست درباره او صدق و کذب، به این اعتبار است که در او کاشفیت وجود دارد، و چون در او کاشفیت وجود دارد هم صحیح هست به او صدق و کذب تعلق بگیرد و هم صحیح هست که مورد عقد قلبی قرار بگیرد، یعنی جذب به او تعلق بگیرد. لذا ریشه تعریف مرکب تام خبری را باید به حیثیت کاشفیت از واقع برگردونیم. میگیم مرکبی که حیث کاشفیت از واقع داشته باشد، لذا یک قابلیت صدق و کذب دارد. میتونید بگید صادقون ام کاذبون. ناظر به این حیثیت کاشفیت ها میتونید بگید صادقون ام کاذبون، اصلا نظر به خود مضمونش نداشته باشیم. مثلا یک کسی میگه دو تا چهار تا، خب این دو تا چهار تا رو یه وقت نظر میکنیم به اون مضمونش، میگیم این مضمونش که میگه دو تا چهار تا اصلا قابلیت کذب ندارد، یا نظر میکنیم به منبع خبریش، مثل قول معصومی که یه حرفی رو زده باشد، اون قول معصوم که یه حرفی رو زده باشد ناظر به منبع قابلیت صدق و کذب ندارد، لکن ناظر به حیثیت کاشفیت بدون حیثیت دیگری به اعتبار این که کاشفیت دارد قابلیت صدق و کذب. پس نظر به حیثیت کاشفیت اگر بکنیم بدون این که این چیزی که حیثیت کاشفیت دارد کاشفیت از چی داره، که بعد به اون اعتبار بگیم این کاشفیت امکان کذب ندارد، کاری اصلا نداشته باشیم که کاشفیت از چی داشته باشد، یا بدون این که نظر به منبع بکنیم فقط به حیثیت کاشفیت از واقع اگر نظر بکنیم، خب حرف از مطابقت و عدم مطابقت پاش میاد وسط. پس چون حرف از مطابقت و عدم مطابقت پاش میاد وسط، میگیم لذاته قابلیت دارد که دربارش بگیم صادقان ام کاذبون. پس هر جا حیث کاشفیت اومد دو تا ام درش دخالت دارد، یکی مطابق و یکی مطابق، چون دو تا امر پاش اومد وسط حیثیت تطابق و عدم تطابق درش هست. دو امره حاکی و محکی، مطابق و مطابق، معنا پیدا می کند. خب اگر حاکی و محکی مطابق بودند میگیم صادقون. اگر حاکی و محکی مطابق نبودن میگیم کاذبون. اگر این مطابق ما مطابقی داشت میگیم تطابق دارن. اگر این مطابقه مطابق نداشت میگیم تطابق ندارن. این هم یه حیثیتی که در خبریت وجود دارد. سه، قابلیت دارد که عقد قلبی یا عقلی به آن تعلق گیرد، تصدیق یا باور. باور کنیم یا تصدیق کنیم، بگیم حرفی در ردش نداریم، ولی حالا من دلم نسبت به این مطلب یا قرص نیست یا هنوز در دل من نفوذ نکرده این مطلب. درسته مرده کاری از دستش بر نمیاد، ولی من میترسم که شب پیش مرده بشینم. درسته تصدیق میکنم که مرده کاری از دستش بر نمیاد، اما این تصدیق من به مرز باور که نرسیده، من این را قبولش نمیکنم، یعنی اثر عملی برش مترتب نمیکنم. خب ولذا اسم این مرکب تام خبری را قول جازم هم گذاشتن. پس قول جازم به این اعتباره، به اعتباره که میتونه جزم بهش تعلق بگیرد، به اعتبار اینکه مطابق و مطابق درش مطرح هست قابلیت صدق و کذب پیدا میکند، به همین جهت بهش میگن خبر، به اعتبار کاشفیتش بهش میگن خبر. خب مرکب تام انشایی به اونی میگیم که نه این خصوصیاتی که درباره خبر گفتیم درش نباشد. ببینید این نکاتی که ما عرض کردیم این ریشه است برای خیلی از احکام دیگه‌ای که مطرح میکنن. مثلا میگن مرکب تام خبری قابل جعل و رفع نیست، نمیشه جعلش کرد، نمیشه رفعش کرد. چرا؟ خب چون چیه؟ حیثیت کاشفیته، به جعل من واقعیت نه جعل میشه نه به رفع من رفع میشه، خب قابل وضع و رفع است. و سایر خصوصیاتی که گاهی دربارش میگن. این کاشفیت اون حیثیت اصلی است که احکام دیگر به دنبال داره. انشایی چیه؟ انشایی اون است که نه حیثیت کاشفیت از واقع را نداشته باشد، بهش میگیم یک مرکب تام انشایی یا غیر خبری. طبیعتا این احکام رو دیگه ندارد، طبیعتا میتونیم بگیم قابل جعل و رفع است. میتونیم بگیم اوغلای یک قوم بشینن با هم دیگه بگن ماشین ها وقتی به چراغ قرمز میرسن باید وایسن، باید امر کنن. خب هیچ کاشفیتی از یک امر نفس و امری که ندارد، دارن جعل میکنن یک امر را. بعد از یه مدتی به خاطر فراهم شدن یه شرایطی یا هر چیز دیگه بگن نه ماشین ها وقتی به چراغ قرمز رسیدن لازم نیست وایسن، به همش میزنن، خودشون نشستن جعلش کردن، خودشون نشستن برش داشتن. اما نمیشه همه ریاضیدان ها بشینن با هم دیگه بگن از این به بعد دو دو تا بشه 6 تا، دو تا رو هم دیگه اگر بذاریم بشه 6 تا، نه اسم 4 رو بگذاریم 6 ها، اسم 4 رو گذاشتن 6 باز وضع و قرارداد است. اما نه بگه دو تا رو که رو هم دیگه بذاریم واقعا بشه چند تا؟ بشه 6 تا. میگیم به ریاضیدان ها ربطی نداره، اگه ریاضیدان ها بشینن هر چی قسم حضرت عباس بخورن که دو تا میشه 6 تا، میگیم دو تا میشه 4 تا. به قول اون میگن یه استادی یه معلمی از شاگردش سوال کرد دو تا، گفت دو تا 8 تا. معلمه گفت نه فرزندم، دو تا میشه 4 تا، نه 5 تا، فوق 6 تا، دیگه 8 تا که دیگه نمیشه. خب اینجوری که نمیتونید بگی که حالا با هم کنار میام 5 تا عیبی نداره، حالا 6 تا، ولی 8 تا دیگه نه. نمیتونی شما بگی نه 8 تا دیگه نه ولی 6 تا رو قبول میکنی. دو تا 6 تا نیست، باش جعل شما با مسامحه. خب انشائی کاشفیت ندارد، حیث کاشفیت ندارد، حیث کاشفیت ندارد به ذاته، ممکنه به عرض به اعتبار یک اموری حیث کاشفیت داشته باشد، مثل مثالی که قبلا عرض کردیم، مثلا یه گدایی دست دراز میکنه میگه یه چیزی به من کمک بکنید، میگیم این دروغ میگه، این جیباش برو پوله. خب این که نگفت جیبای من خالی از پوله، که گفت که یه چیزی من کمک بکن. خب اگر این گفت یه چیزی من کمک بکن، این خودش به ذاتگی حیث کاشفیت ندارد، لکن به اعتبار این که کسی تقاضای پول میکند که پول نداشته باشد، به این اعتباری که به دلالت التزامی درش هست، ما میگیم این شخص داره دروغ میگه. پس قید به ذاتگی را اضافه میکنیم تا اون موارد خبرهای ملازمی از این تعریف انشائیات خارج بشن و داخل در تعریف خبر قرار بگیرد. این رو مرحوم علامه تقسیم کرده، فرموده که یا طلب الفعل دلالت بر طلب الفعل میکند یا دلالت بر طلب الفعل نمیکند. اگر دلالت بر طلب الفعل کرد، یا با استعلا است، یا از عالی به دانی است، یا از دانی به عالی است، یا از مساوی به مساوی است. همون دستبندی که از شرح امثله تا بالاتر همش این دستبندی رو داره و ما دیگه واردش نمیشه. آخرین نکته ای که در اینجاها باید بهش اشاره بکنیم، حیثیت بحث منطقی از این اقسام مرکبه، که میخوایم بگیم بحث منطقی به کدام یکی از این اقسام مرکب تعلق میگیرد، به کدام تعلق نمیگیرد. این بحثی است که در اینجا داری بشه. مرکب این تقسیم بالا می‌نویسم، یا رابطه دارد یا ندارد، میشه مرکب ناقص غیر. مرحوم علامه می‌فرماید که مرکب ناقص غیر تقیدی که هیچ رابطه‌ای با هم دیگه نداشته باشن، این نه در علوم به کار برده میشه و نه در محاورات به کار برده میشه و نه در هیچ زبان عاقلی به کار برده میشه که یک مرکبی به کار برده میشه که هیچ ربطی به همدیگه نداشته باشن. خب یعنی معناش این است که این حیثیت ترکیبیه هیچ منفعتی ندارد. خب به همین جهت درباره مرکب ناقص غیر تقیدی نه علوم بحث میکنند نه محاورات بحث میکنند، لذا نه اون علومی که درباره محاورات بحث میکند، مثل شعر، مثل خطابه، مثل این اموری که گزاره های محاوره ای را مورد بحث قرار میده، چون این مرکب ناقص نه در علوم به کار برده میشه نه در محاورات، پس اون علوم روش شناختی که به علوم میپردازد و به محاورات میپردازد، هیچ کدومشون درباره اینم بحث نمی کنن، درباره مرکب ناقص غیر تقیدی بحث نمی کنن. پس نه در علوم و محاورات مطرح میشن و نه در علومی که به گزاره های علمی یا به گزاره های محاوره تعلق میگیرد، در اونها هم به تبع بحث نمیشه. ببینید جملاتی که در محاورات به کار برده میشه، اونا خودشون ممکنه در بحث‌های علمی مطرح نشن، اما یک علومی داریم که این بحث‌های محاوره را مورد بحث قرار میدن. مثلا میگن که شما اگر بخواید خطابی صحبت بکنی، از چه جملات محاوره استفاده بکنی، از کدام جمله ها صحبت بکنی بهتر است، تأثیرش بیشتره، میتونی حرف خودت را به کرسی بشونی، طرف قبول بکنه مثلا حرف شما را. شعر، نمیدونم زبانهای عامیانه و امثال این امور، اینا یک علمهایی هستن که به امور محاوره‌ای میپردازن. این علومی که به امور محاوره‌ای میپردازن با این مرکب ناقص غیر تقیدی کار ندارن، چون محاورم باشون کار نداره، علومم باشون کار ندارن. خب اگر رابطه داشته باشد یا رابطش اسنادی است، اسنادی غیر اسنادی یعنی تقیدی، اگر تقیدی باشه بر دو قسم است، یا اضافی است یا وصفی. مرحوم علامه می فرماید که اگر مرکبش مرکب اسنادی باشد این رو هم بنویسیم یا خبری است یا چی؟ انشایی. مرحوم علامه می فرماید که علوم حقیقی وضع شده هم برای اینکه درباره این گزاره های خبری بحث بکنن، گزارش بدن از واقعیت، توصیف بکنن واقعیت را، تبیین بکنن روابط نفس الامری را، توضیح بدن اون چگونگی تحولات را، اونم برای اینا وضع شدن. اصل مطالبه ثلاثتون علم، همه مجبولات بشری به این سه بخش برمیگردن، البته اساسشون مجبولات اساسی بشر به این سه بخش برمیگردن: مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. مطلب حل و مطلب لم درباره مرکب تام خبری است، اسنادش یک اسناد خبری باشد. پس تمام علومی که به مطلب حل و مطلب لم میپردازن، اینا همشون دارن درباره مرکبات تام خبری بحث میکنن. حل الله تبارک و تعالی موجود، حل الله عالمون، خب علم الهیات درباره اینا بحث میکنن. هل المادتو موجوده؟ آیا ماده موجود است؟ هل المادتو متحرکتون دائما؟ این دیگه درباره یکیش فلسفه بحثش میکنه، یکیش هم در مباحث فیزیک بحث میشه. پس علوم درباره مطلب هل و مطلب لم که توصیفیات هستن بحث میکند. خبری محل بحث علوم است. مرحوم علامه فرماید که چون محل بحث علوم است و احتمال خطا هم درش واقع میشه، منطق قوانینی که به این دست از مرکبات تام برمیگردد را مورد بحث قرار میده تا ذهن را در مقام تفکر کردن از خطا مسون بدارد تا به کاذب نرسد، به صادق برسد. و اگر کسی هم ادعای صدق کرد، ادعای کاشفیت از واقع کرد، ضابطه برای نقد و بررسی اندیشه هاش داشته باشیم. پس احتمال خطا در این دسته از علوم وجود دارد، لذا قواعد آن در منطق بحث می شود. قواعدش در منطق بحث میشه. این یه دسته از مرکبات در علوم بحث میشن، در منطق هم قوانینش بحث میشه. انشائیات را مرحوم علامه و همچنین مرحوم خواجه میفرماید این در محاورات بحث میشه. چون در محاورات بحث میشه دیگه ضابطه مند نیست، چون ضابطه مند نیست منطق دیگه دربارش بحث نمیکنه. ضابطه ای که ما را به صحیح برساند و از سقیم ما را مسئول بدارد دربارش بحث نمیکنه. بله، بخش خطابه و بخش شعر اینها به این امور محاوره‌ای بحث میکنند، درباره تمنی، ترجی، درباره این تخیلات، بافتنها میاد بحث میکنه، یه ضابطه‌ای میده که اوقاف نفس باشد، در مقام محاوره بیشتر فایده داشته باشد. اما چون بحث از محاوره دیگه حیثیت مطابقت و عدم مطابقتی که ضمانت داشته باشد مورد بحثش نیست و لذا به طور چون نیست، در منطق هم ضوابط مسئولیت ذهن از خطا هم به اینها تعلق نمیگیرد، کاری باش ندارد. یه نکاتی دارد که خب اگه واردش بشیم ممکنه به درازا کشیده بشه و لذا بهتره که واردش نشیم، چون امر نه امثال اینها صرفا مختص به محاورات که نیست، نتیجه علوم مثل حقوق و فقه و اینها همشون به دست آوردن همین اوامر و نواهی است دیگه. علم فقه اوامر و نواهی را مورد بحث قرار میده، درباره مبادیش صحبت میکند. مثلا نماز واجب است، اینو موضوع بحثش قرار میده، بعد به مبادیش مراجعه میکنه، آیا ادله دلالت بر وجوب یا حرمت دارن یا ندارن، اینها رو بحث میکنن. به همین جهت اونم احتیاج به یک منطق خاصی برای خودش داره که در علم اصول منطقش را مورد بحث و بررسی قرار میدن. غرض این است که انشائیات مختص محاورات نیست، بعضی از علوم هستن که به این انشائیات میپردازن و انشائیات را بحث میکنن. مرکب اگر مرکب ناقص تقیدی باشد یا وصفی یا اضافی. اگر وصفی باشد در مقام تعریفات به کار برده می شود و لذا قواعد آن در منطق بحث می شود. اما مرکب اضافی کاری باهاش نداریم، بازم عبدالله باهاش کاری نداریم. اونی که باهاش کار داریم مرکب وصفی است که خانواده مفهومی را بیان بکنی، بعد بگی اینی که این خصوصیت را دارد میشه این یکی حیوان ناطق. خانواده مفهومیش حیوانیت است، اون قیدش هم قید وصفیش ناطقیت است، میشه حیوان و ناطقون در مقام تعریف، در مقام توصیف و تعریف انسان. منطق موضوعش یا قواعد مرکبات خبریه که میشه تفکر در بخش تصدیقات، یا قواعد در مقام تعریف است که میشه تفکر در بخش تعریفات. پس تفکر بشری به طور کلی یا در بعد تعریفات انجام میشه یا در بعد تصدیقات انجام میشه. اگر در بعد تعریفات انجام بشه از سنخ مرکب ناقص وصفیه، منطق قواعدشو بحث میکنن. اگر در تصدیقات واقع بشه اون تفکر، اون از سنخ مرکب تام خبریست، قابلیت صدق و کذب و خطا درش هست و لذا منطق درباره قوانینش بحث میکند، بهش میگیم حجت یا استدلال. پس موضوع منطق معرف و حجت است و منطق از این دوتا بحث میکند، دیگه از بقیهشون بحث نمیکند. این هم این دیگه. این مقدار از عبارتشو بخونیم، بقیهش بمونه برای جلسه بعد انشاءالله. القول تام و غیر تام. قول یا تام است یا غیر تام است. قال الاقاویل انواع. اقاویل انواعی هستند. اینجا ها البته نشون میده که کلمه قول در غیر مرکب تام، در غیر مرکب تام هم به کار برده میشه، در مرکب ناقص هم به کار برده میشه، در مفرد به کار برده نمیشه. انواع اقاویل انواعی هستن. تو نحو البته قول رو گفته بود به کلام اطلاقش میکنیم، به مرکب تام خبری اطلاقش میکنیم، به مرکب تام اطلاقش میکنیم. منها التقیدی و هو فی قوت المفردات. تقیدی ها در قوه مفردات هستن، قضیه نیستن دیگه، مثل الحیوان و ناطق. این کلمه حیوان و ناطق فهو به منزلت الانسان، به منزله انسانن، فقط یک شخص را بیان میکنن، میگیم حیوانی که ناطق است، این چنین است. یک شخص را موضوع قرار ندادیم یه چیزی رو برش بار بکنیم. پس مرکب ناقص تقییدی چرا فی قوت المفردات است؟ برای این که اگر او رو برش داری یه مفرد به جاش بذاری درسته، اما در مرکب تام یه چیزی را باید موضوع قرار بدی، دیگری را به اون نسبت بدی، دیگه نمیتونی به منزله مفرد بگیریش. اقول القول هو اللفظ المرکب و هو اما تام او غیر تام. فغیر تام اما تقییدیان، غیر تام یا تقییدیه و اما غیر تقییدیان که در صفحه بعد گفته، غیر تام یا تقییدیه یا غیر تقییدیه. تقییدی چیه؟ و هو ان یکون الجزء الثانی قیدا فی الاول، جزء دوم قید در اول است. یتخصص اول به ثانی، تخصص دارد اولی به دومی، حیوانی چه ناطق است، عبد الله، عبد زید، اینجوری غلام و زیدن. پس اولی تخصص پیدا کرده است به دومی. خب که الحیوان ناطق، الحیوان ناطق و هو فی قوت المفرد، این در قوه مفرد است. چرا؟ لدلالته علی ما دل علیه الانسان، به خاطر دلالت کردنش بر اون چیزی که انسان بر او دلالت میکند، به خلاف یک قضیه دلالت میکند بر قرار دادن یکی در یه طرف و دیگری رو بر او بار بکنی. جناب فرق میکنه، اگر اضافه بیانی هم باشه بازم تخصص است. اتفاقا در اضافه بیانی تخصصش بیشتر است، چون در اضافه بیانی میخوایم بگیم چی؟ اولی خود همین دومیه. نقد میکنی؟ اولی همین خود دومی است. اگر مثلا بیان جنسش نباشه، بیان خودش باشه، این خودشه. اگر هم که بیان جنسش باشد که باز این اضافه ملکی در تخصیص تخصیص میزنه، مثلا خاتم و فزتن، اضافهش اضافه بیانی است دیگه، خاتم و فزتن. اینجا که میگید خاتم و فزتن، خاتم میتونه من فزه باشه، میتونه من غیر فزه باشه، لکن شما تخصصش دادی این خاتم را به چی؟ به فزه، خاتم و فزه. همچنانی که در اضافه ظرفیه باز میتونه صلات اللیله صلاتون باشه فنها، میتونه صلاتون باشه فلیل، باز شما تخصصش دادید به چی؟ به لیل. پس اضافه چه اضافه ملکی باشه، چه اضافه ظرفیه باشه، چه اضافه بیانیه باشه، در هر سه صورتش حتما تخصص خورده. اصلا اضافه برای این است که تخصص بخورد. که الحیوان ناطق و هو فی قوت المفرد لدلالت حیوان ناطق علی ما دل علیه الانسان و هو لفظ مفرد، انسان لفظ مفرد است دیگه، حیوان ناطق هم به منزله لفظ مفرد است، به منزله همین انسان است. و هذا النوع من المرکب هو المستعمل فی الحدود و الرسوم، این همونی است که در حدود و رسوم، در حد و رسم به کار برده می شود. و اما غیر تقییدی و هو غیر مستعمل فی شیء من الصناعات، اصلا در هیچ علمی به کار برده نمی شود، الا به انضمام غیره الیه، مگر به انضمام غیر این مرکب غیر تقییدی به این مرکب غیر تقییدی، یه چیزی بهش باید ضمیمه بشه. که قول نا زیدون فی، این زیدون فی در هیچ علمی به کار برده نمیشه. این کلمه صناعات در علوم عقلی، هر وقت میگن صناعات مرادشون مطلق علوم است، نه علوم ابزاری، چون کلمه صنعت معمولا به علوم ابزاری به کار برده میشه، اما در علوم عقلی، در کتب فلسفی و منطقی، هر جا که میگن صناعات اگر قیدی مشخص نکرده باشن مرادشون مطلق علوم است. مثل همینجا فی شیء من الصناعات، صناعات نه این که علوم ابزاری، در مطلق علوم به کار برده نمی شود. تا اینجا باشه، تا جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.